ساعت 9 رو اعلام میکنم از تهران پخش رادیو جوان و دعوت میکنم از شما شنونده برنامه امروز کاوشگر باشید.
اگر جامعه اسلامی نیروی فکر را به کارگیری اندیشه و خرد را در میان خود یک امر رایج و عمومی قرار بدهد، عمده مشکلات بشر حل خواهد شد.
به نام یکتای بی همتا، خانم ها آقایان سلام، صبحتون بخیر. کاوشگر رو میشنوید زنده از رادیو جوان. این روزها برای مشاهده کردن خیلی چیزها دیگه نیازی به چشم مسلح نیست. این به این معنا نیست که چشم ما قوی تر شده ها، نه، خیلی چیزها دیگه خیلی راحت تر، خیلی واضح تر و خیلی عیان تر به چشم ما میخورن. یکی از اون موارد وضعیت زندگی معلولین در جامعه است. به همین خاطر امروز به مناسبت روز جهانی معلولین قصد داریم در کاوشگر نگاهی بندازیم به آنچه که باید برای رفاه زندگی معلولین در کشور اتفاق میافتاد یا نیفتاد، یا قانون گذاشتن قانون خوب اجرا نشد، یا به هر دلیل دیگری شرایط فعلا شرایط ایدئال برای این افراد نیست. دو تا سوال هم از شما شنونده عزیز دارم. یک، اگر خودتون خدای نکرده جزء معلولین کشورمون هستید یا بودید، چه اقدامی فکر می‌کردید برای بهبود اوضاع زندگی شما بهتر بود؟ و دو، اگر در زندگی خودتون تا به حال کاری کردید که باعث بهبود شرایط زندگی معلولین در جامعه شده، حتماً به 224000 و 225952 زنگ بزنید، صدای گرمتون رو به دست ما برسونید و این حالا دانسته‌های خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. همچنین شماره پیامکی 3881 مختص کسانیه که به هر دلیل امکان تماس گرفتن براشون مهیا نیست. چه تعداد معلول در ایران زندگی میکنن؟ چه تعداد معلول در جهان زندگی میکنن؟ کشورهای پیشرفته که آمار معلولین درشون روز به روز داره کاهش پیدا میکنه، چه اقدامات پیشگیرانه و چه اقدامات درمانی برای بهبود اوضاع خودشون انجام دادن؟ و ما به عنوان کشور در حال توسعه که میگن 80% معلولین دارن در این کشورها زندگی میکنند، باید چه کنیم که اوضاع بهتر از این بشه؟ پاسخ به سوالات اینچنینی در کاوشگر امروز. در این کاوشگر میشنوید.
جای خالی تفریح در دنیای معلولان در برنامه که من نازنین علی دادیانی.
سکوتی پر از حرف در کاوشگر امروز با من حسین رضوی.
خب امروز ما بحثمون بیشتر پیرامون مناسب سازیه فضای شهری برای معلولین عزیز هست و به همین دلیل من دو گفتگو تقدیمتون خواهم کرد با آقایان دکتر کاظم مؤمنسرایی رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور و آقای دکتر مرتضی شکوهنده فعال عرصه مناسب سازی. این دو گفتگو به همت حمیده قادری مهیا شده. کنترل میز صدای کاوشگر امروز در دستان سرکار خانم شهلا صوفی است. و در نهایت نازنین علی دادیانی این برنامه رو به عنوان تهیه کننده به شما تقدیم میکنم.
کاوشگر
نه و شش دقیقه و پنجاه و هشت ثانیه هست شد 9 و 7 دقیقه دیگه کار راحت تر شد. امروز من محسن رسولی در غیاب دوست عزیزم سیاوش عقدایی برنامه رو به کمک بقیه برای بچه های کاوشگر به شما تقدیم میکنم. نکته ای که خیلی حائز اهمیته در بحث وضعیت زندگی معلولین اینه که ما اگر نگاهی بندازیم به آمارهایی که در مورد معلولین در داخل کشورمون و در قاره‌ای که درش زندگی میکنیم و جهانی که درش زندگی میکنیم نگاهی بندازیم، متوجه میشیم که واقعا چقدر مسئول هستیم به عنوان انسان، به عنوان شهروند در قبال این افراد. مثلا آماری که در سال 96 منتشر شد این بود که از هر 53 ایرانی یک نفر معلولیت داره، حالا معلولیت‌های مختلف که چیزی فکر میکنم هلوهوش 8-9 مورد هستن که اشاره خواهیم کرد هر کدوم رو به تفکیک آمارش رو خدمتون خواهم گفت. به همین دلیل هست که اصلا چند سالی میشه که مجمع عمومی سازمان ملل 3 دسامبر رو هر سال اختصاص داده به روز جهانی معلولین که میشه مطابق 12 آذر ما در داخل کشور ما، و به همین دلیل امروز ما در رسانه یکی از وظایفمون هست که حداقل سالی چند بار به این مسئله بپردازیم. امروز هم که دیگه روز این افراد هست و باید نگاه ویژه‌ای داشته باشیم نسبت به این مسئله. خیلی تلاش ها شده، یعنی این چیزی که ما الان جایی که ایستادیم این به این معنا نیست که در گذشته هیچ اتفاقی نیفتاده، هیچ کسی هیچ تلاشی نکرده برای بهبود اوضاع معلولین در داخل کشور، اما نکته مهم اینه که اگر قانونی وضع شده، اگر تلاشی صورت گرفته، پشتش اون پشتکار لازم وجود نداشته برای اینکه ما به صورت عینی مشاهده بکنیم که یک معلول زمانی که از خونش در میاد میخواد بره محل کارش راحت این مسیر رو طی بکنه، بتونه تفریح بکنه مثل خیلیای دیگه، بتونه از استانداردهای زندگی در سال 2019 در قرن 21 مثل خیلی از افراد دیگه‌ای که در کشورهای دیگه زندگی میکنن بهره مند باشه. این وظیفه ما هست. ما خیلی مواقع فکر میکنیم این ترحم، این در واقع ثواب داره اگر ما کاری برای معلولین انجام بدیم. نه، وظیفه ما هست، وظیفه قانونی ما هست، حالا در کنارش جز وظایف شرعی ما هم به حساب میاد. حالا با ما همراه باشید این یک ساعت. شما هم حتما از طریق دو شماره تلفن 224000 و 225952 و همچنین شماره پیامکی 3881 هر گله‌ای دارید، هر دانسته‌ای دارید، هر پیشنهادی دارید، هر ایده‌ای دارید که کمک میکنه به بهبود زندگی این افراد، حتما با ما به اشتراک بگذارید. و فراموش نکنیم که الان اون آمار جهانی که اعلام شده به صورت متوسط 10-15% جمعیت هر کشوری جمعیت معلول هستند، که حتی افرادی که به صورت موقت دستشون شکسته، پاشون شکسته هم جزء این آمار به حساب میان. یعنی ما هم خدای نکرده یک روز ممکنه یکی از اعضای بدنمون حداقل به صورت کوتاه مدت دچار مشکل بشه. پس اگر امروز کاری انجام میدیم در واقع در آینده برای خودمون بیشتر ثمر خواهد داشت. 9 و 10 دقیقه و 4 ثانیه.
اولین بار که چشامو باز کردم یه عده دورم جمع شده بودن و میخندیدن. پدرم، مادرم، اطرافیان. خنده هایی که به مرور جاشو به تعجب و دلسوزی و سکوت داد. سکوت طولانی.
یه هم وقتی بچه به دنیا میاد تمام معادلاتی که داره عوض میشه و این که تغییر هم به وجود میاد تو زندگیش، خصوصا اینکه ناشنوا باشه. بعد اون پدر مادری که آرزویی که واسش داره، داستانش خیلی تغییر میکنه، هم بچه هم خود خانواده.
وقتی بزرگ شدم مشکلاتم هم با هم بزرگ شده، مشکلاتی که شاید از مسائل همسن و سالان بزرگتر بود. همه اینها به علاوه سکوت.
خب شما تصور بکنی که اصلا شما هیچ صدایی رو نشنوید، اما صداهایی که مثلا صدای رادیو تلویزیون، عزیزانتون، پدر مادر، بچه هاتون، دوستاتون، یعنی توی عالم سکوت باشین، چه اتفاقی میفته؟
زندگی در دنیای سکوت و تاریک.
گاهی به این فکر میکنم اونی که چیزی نمیشنوه من نیستم.
ابتدایی ترین نیاز همین سمعکه. این چیزی نیست که برادر من یا خواهر من که ناشنواست بتونه بره سر کوچه بخره. وقتی نباشه باید آزاد بره بخره. کی میتونه بخره؟
یه آدمی که ناشنوا به دنیا میاد فقط ناشنوا نیست، مشکلات خودش هم باش میاد. ناچار خود ساخته باشه و قوی بار بیاد، چون حمایت زیادی در انتظارش نیست.
ایچیه؟ موافره. ایچیه؟
ابو.
نداشتن این حواس 100% تبعات خاص خودشو داره.
با وجود همه اینها من ناامید نیستم. تلاش میکنم، زندگی میکنم تا روزی برسه که همه صدای سکوت من و امثال منو بشنوند.
خیلی جالبه، ما گفتیم که امروز روز جهانی معلولانه و قوانینی وضع شده در چند سال گذشته برای بهبود شرایط این افراد، و الان تقویم رو که داشتم نگاه می‌کردم امروز روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم هست، که حالا یک در واقع اتفاق جالب. بیشتر ما باید حداقل به این مسئله توجه بکنیم که بیایم یه بار رصد بکنیم اولا اینکه چه قوانینی داریم، خوباش چیه، بداش چیه، خوباش رو جدا بکنیم و اجراش بکنیم. چون یه قانونی ما یکی دو سال پیش در مجلس شورای اسلامی تصویب کردیم به عنوان قانون جامع حمایت از معلولین کشور، که خب خیلی اگر واقعا 0-100ش اجرا بشه در داخل کشور میتونه متحول بکنه اوضاع رو، و در حد کشورهای مثل ایتالیا، اسپانیا و خیلی کشورهای دیگه که الان جزو کشورهای با استاندارد بالا از لحاظ رفاه زندگی برای معلولین به حساب میان، جزو اونها در واقع میایم، در رده اونها قرار میگیریم. اما خب میگم که تصویب قانون یه چیز، اجرای قانون چیز دیگر، و از همه اینها مهمتر بحث فرهنگیه. اینکه آقا ما یک نفر رو در خیابان میبینیم، این فرد نابینا، این فرد دچار معلولیتی هست، بریم از نزدیک با این فرد صحبت بکنیم، گپ بزنیم و اون روی مثل یک فرد عادی که در جامعه حق حیات داره، حق خیلی چیزهای دیگر رو داره، در شهر باش رفتار بکنیم و اینها رو یک جوری در واقع باش مواجه بشیم که اینا بدونن آقا اگر پاشون از خونه بذارن بیرون قرار نیست اتفاق خاصی براشون بیفته، اونها هم یک فردی هستن مثل افراد دیگر جامعه، حالا یک نقص عضوی دارند. و تاریخ اثبات کرده که خیلی از این افراد، یعنی جمعیت کثیری از معلولین، افراد بسیار نابغه‌ای بودند که شاید یه نقص عضو فیزیکی داشتند، اما از پتانسیل و ظرفیت مغزی اونها، روحی اونها که استفاده شده، هم هنرمندان بسیار قابلی شدند، هم دانشمندان بسیار بزرگی بودند که اتفاقات عجیب و غریبی رو در دنیا رقم زدند. و در این بحث فرهنگ سازی رسانه خیلی نقشه مهمی داره، از فیلم‌های سینمایی گرفته تا موسیقی، تا همین سریالایی که از تلویزیون پخش میشه، از همین برنامه‌هایی که از رادیو شما میشنوید، همه اینها باید دست به دست هم بدن برای اینکه اوضاع فرهنگی جامعه رو، اون نگاهی که باید شسته بشه و جور دیگری نگاه بکنه به این افراد رو، تغییر بدن. و خب مثلا همین در 6 7 ماه گذشته یکی از گله‌مندی هایی که داشتن افراد ناشنوا این بود که مثلا شما اگر اخباری پخش میکنید، اگر برنامه‌ای در حال پخش هست که گوشش یک خانومی داره برای ناشنوایان در واقع هر آنچه که گوینده مجری یا اون سریال داره بیان میکنه رو بازگو میکنه، این مثلا از استاندارد خاصی برخوردار نیست. صدا و سیما اومده و داره این رو بازنگری میکنه و چقدر خوب خود جمعیت ناشنوایان بیان و نظر تخصصی مشاوره تخصصی بدن برای بهبود این شرایط و این مشکل دیگه وجود نداشته باشه. یا مثلا در بحث سریال سازی، خب ما سریال هایی که مثلا چه میدونم 20 سال پیش 30 سال پیش میساختیم، معمولا افرادی که درش بودن و روی ویلچر نشسته بودن، معلولیتی داشتن، ناشی از یک گناهی بود که در گذشته انجام داده بودن و به عقوبت اون گناه حالا دچار معلولیت شده بودن. خودش این ببینید چقدر نگاه رو منفی میکنه در جامعه نسبت به این افراد، که شما از فردا هر کس رو در خیابان ببینید، حتی از اعضای خانوادهتون باشه، میگه آه این یه مشکلی در گذشته داشته، یه گناهی کرده که به این مشکل دچار شده. در صورتی که نه، یک نفر اصلا به صورت مادرزادی شاید دچار نقص عضو باشه. خب این هم دوباره داره اصلاح میشه، این هم چند مثلا در یک دهه گذشته شما نمیبینید سریالی که از صدا و سیما پخش شده باشه و همچین جریانی درش اتفاق افتاده باشه یا همچین نگاهی به معلولین درش وجود داشته باشه. خب اینها اتفاقات و تغییرات ساختاریه که داره رقم میخوره. بیشتر در مورد صحبت خواهیم کرد. الان جناب آقای دکتر ابراهیم کاظمی مؤمن سرایی، رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور، پشت خط تلفنی کاوشگر هستند. آقای دکتر سلام، صبحتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، عرض صبح بخیر دارم خدمت همه شنوندگان خوب برنامه کاوشگر.
حالتون چطوره؟
ما معلولین هم گرامی می‌داریم.
زنده باشید ان شاء الله. آقای دکتر کاظمی، یک آماری هست میگه که 25% ساختمان‌های کشورمون در شهرهای مختلف فقط مناسب سازی شدن و 75%شون به هیچ عنوان اون اصول اولیه برای تردد معلولین درشون رعایت نشده. چقدر این آمار صحت داره؟
خدمت رو عرض کنم که بیش از 25% فضای کشور مناسب سازی شده هستش. البته ما با توجه حالا با پایش هایی که انجام دادیم، به نظر در بحث مناسب سازی کلی در تمامی استانداردها حدود 30% هستش، اما دستگاه دولتی الان بالای 40% مناسب سازی شده است.
بله، بسیار عالی. خب آیا اون مناسب سازی هایی که انجام شده واقعا از لحاظ استاندارد مناسب سازی اون چیزیه که بعد اتفاق می افتاده؟ چون من خودم خیلی از ساختمان های دولتی حداقل رفتم، حالا برای وزارت خونه ها بوده، نهادهای های مختلف، سازمان های مختلف بوده، که به اسم مناسب سازی شده اما اون چیزی که در واقعیت میبینیم واقعا یک فرد ویلچری به راحتی نمیتونه خودش مثلا اون رمپ رو طی بکنه، یا حالا اتفاقات دیگر، حالا از لحاظ زاویه‌ای که به اون رمپ دادن یا چیزهای دیگری که باید رعایت میشده، اون اتفاق استانداردی نبوده.
بله شما درست میفرمایید. یکی از مشکلاتی که ما داریم تو بحث مناسب سازی این هستش که آموزش های کافی و افرادی که باید کارهای این مدلی رو انجام بدن و ندیدن.
بله.
خب به هر حال مهندسین ما وقتی که از دانشگاه فارغ التحصیل میشن، متاسفانه تو سرفصل دروس دانشگاهیشون چیزی به نام مناسب سازی وجود نداره، که ما الان سالها سال پیگیری هستیم، قانون هم بر این موضوع بر عهده وزارت علوم گذاشته اما متاسفانه تا حالا انجام نشده. این باعث میشه که همین چیزی که شما میفرمایید صورت بگیره. خیلی جا هستش که رمپ ایجاد شده یا مسئله مناسب سازی انجام دادم اما استانداردهای لازم انجام ندادم، فقط به ظاهر مناسب سازی هستش و قابل دسترس نیستش.
خب.
البته ما توی چند سال گذشته، الان توی 3 سال گذشته، با توجه که به این که بحث در شاخصهای عمومی جشنواره شهید رجایی موضوع مناسب سازی رو وارد کردیم.
خب.
الان در سطح استانها 30 امتیاز و در سطح کشور 20 امتیاز به خودش اختصاص داره. خب دستگاه های دولتی موظف هستن که ساختمان های خودشون رو مناسب سازی کنن بر اساس اون استاندارد هایی که ما بهشون میدیم و بازدیدی که از همشتر همکاران ما در سطح کشور و سطح ستاد ملی انجام میشه این کار انجام بشه، که چون چند سال گذشته، حالا 3 سالی که گذشته، شاید هستیم که خیلی از دستگاه ها دارن به سمت سوی اون استاندارد اصلیشون حرکت میکنن.
خب آقای دکتر، شما در ستاد مناسب سازی کشور قطعا یک بخش نظارتی هم دارید برای جاهایی که ادعا کردن مناسب سازی انجام شده اما در واقعیت این اتفاق رقم نخورده، یا اون استاندارد استانداردهای لازم رعایت نشده. به هر حال این افراد متخلف به حساب میان.
بله.
چه برخوردی با این افراد متخلف میشه؟ آیا میگید که برید مثلا اون ساختمون رو از نو بسازید یا نه برخوردهای دیگری صورت میگیره؟
خدمتتون عرض کنم که خب تا قبل از قانون حمایت از حقوق افراد دارای مالیات که سال 96 بازنگری و تصویب شد، ما چیزی به نام مجازات در این قضیه نداشتیم و ندیده بودیم.
خب
بعد از این قانون که در تفسیر 3 ماده 5ش یک مجازاتی رو برای افراد متخلف دیده شده که الان بعد از انشالله تصویب آیین‌نامه اجرایی که ماده 3 که توی فکرم دیروز یا پریروز انجام شد و به زودی توسط دولت ابلاغ میشه، این بحث حالا مجازات ها و سایر این کارها رو ما پیگیری خواهیم کرد. اما غالب تو این چند سالی که گذشته به صورت این که بخواد مجازاتی برای کسی در نظر گرفته بشه نبوده، غالب پیگیری بوده و هماهنگی بوده و تماس باشون بوده و خواهش بوده که این مشکلات رو حل کنن. اما فکر میکنم به نظر نیاز هستش که یک مجازات ها دیده بشه که افراد واقعا این موضوع رو جدی بگیرن. موضوع مناسب سازی و خیلی از نفرات و حتی مسئولین جدی نمیگن به علتی که با این موضوع درگیر نیستن و یا اینکه اولویت این قضیه رو کار خودشون نمیبینن یا اینکه اصلا آشنایت ندارن که بحث محاسب سازی فقط برای معلولی نیست، محاسب سازی برای همه عاده جامعه هستش.
بله.
برای جانباز باشه، میتونه برای یک قشر عظیمی که ما الان داریم در کشور کم کم سن کشور به این سمت رو داره
سالمندان
ما هستش، افراد موقتی که داره معلولیت میشن و خیلی از افرادی که نیازمند به این قضیه هستن،
افرادی که در واقع صاحب نوزاد هستن و میخوان از مثلا کالسکه استفاده بکنن،
حتی افراد سالم هم اگر در این واحد یک کیف و یک وسایل در دو دستشون باشه، در اون موقع اون دو دست کار نمیکنه و اون نفر هم نیاز به مناسب سازی داره. حتی عبور و مرور برای افرادی که سالم هستن از فضاهایی که مناسب سازی شده باعث میشه که آسیب کمتری به وضعیت بدنیشون بخواد، تا یه جایی که اصلا مناسب سازی نشده شیب بسیار زیادی داره یا پله های بسیار زیاده یا فضای مختلفی که باعث آسیب زدن به خود افراد سالم حتی میشه.
پس تجربه شما با توجه به فرمایشاتتون اثبات کرده که نمیشه با خواهش و در واقع اینکه یه تلفنی صورت بگیره با رئیس مثلا یه دستگاه یا یک نهادی صحبت بشه اون مناسب سازی صورت بگیره. ما نیاز به قانون داریم، قانون جدی که مجازات در پیش باشه تا افراد ملزم بشن در شرایط فعلی که خیلی از ساختمان ها دارن هیچ یک از قواعد اساسی و اصلی شهرسازی رو رعایت نمی کنن، ملزم بشن که این موارد رو در دستور کار خودشون قرار بدن.
بله همینطور هستش. برای همین هم ما در تفسیر 3 ماده 5 قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت این بحث مجازات رو دیدیم که انشالله با اومده آیین‌نامه اجراییش و سایر مواردی که هستش رو تیم قضیه رو این سوق جلو ببریم.
بسیار خب. یه سوال دارم، احتمالاً سوال پایانیم خواهد بود از شما آقای دکتر کاظمی عزیز. اینکه الان من به عنوان مثال فرد دارای معلولیتی هستم که دارم در یک شرکتی، در یک نهادی، در یک اداره کار میکنم و اون ساختمانی که من درش مشغول به کار هستم از هیچ لحاظ مناسب سازی نشده، من چجوری باید این صدای خودم رو به گوش شما برسونم؟ چطور باید این خواسته به حق خودم رو مطرح بکنم و به نتیجه برسونم؟
بله همه عزیزانی که با این مشکل روبرو هستن میتونن با پیامک 3122 شماره پیامکی سامانه ما هست، سامانه معبر.
یه بار دیگه تکرار کنید.
3122 سامانه معبر هست، شماره پیامکی ما هستش. این سامانه بحث شکایات افرادی که نیاز دارن به بحث مناسبتی در سطح کشور رو میتونن به گوش ما برسونن. ما با دستورالعملی که داریم در سطح کشور این موضوع رو پیگیری میکنیم، چه بسا که همین موضوع که شما فرمودید اتفاقای بسیار زیادی در سطح کشور افتاد، افرادی بودن در جای مختلف، ادارات مختلف، مکانهای مختلف نیاز به مناسب سازی داشتن، به ما اعلام کردن.
بله.
از طریق سامانه پیگیری شدیم و مشکل حل کردیم.
چقدر عالی. انشالله که واقعا اگر کسی مشکلی در این زمینه داره حتما با شما ارتباط بگیره و بتونه این مشکل رو رفع بکنه. قطعا یه بازه زمانی نیازه، شاید ما یه پروسه 10 ساله رو مجبور باشیم طی بکنیم تا همه ساختمان‌های حداقل دولتی کشورمون بتونن این استانداردهای لازم رو داشته باشن، اما بالاخره باید از یک جا شروع بشه دیگه. اون روز هم فکر میکنم بهتر از امروز نباشه، یعنی روز
بله.
جهانی معلولین که به هر حال تعاریف و شرایط خاص خودش رو داره. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر ابراهیم کاظمی مؤمن سرایی، رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور. از شما سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
هر شخص حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش ابتدایی اجباری است و دستیابی به آموزش عالی باید با تساوی کامل برای همه امکان پذیر باشد تا هر کس بتواند بنابر استعداد خود از آن بهره مند شود. پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود بر دیگران حق تقدم دارند. بند 2 و 3 ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر. سال 1800 میلادی، حدود 150 سال پیش از تدوین و تصویب اعلامیه حقوق بشر، یکی از جنگل‌های فرانسه، ویکتور 10 ساله بدون هیچ تجربه ای از زندگی اجتماعی، در حالی که آثاری از رشد زبان در او دیده نمی شد، بعد از سالها زندگی در جنگل پیدا شد. ویکتور خوششانس بود که خیلی زود تحت تعلیم ایتارد، پزشک حاذق گوش که در زمینه تعلیم و تربیت کودکان ناشنوا فعالیت می کرد، قرار گرفت. شاید ویکتور از اولین کودکان استثنایی بود که پیش از تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر در ارتباط با حق برخورداری از آموزش، این شانس رو به دست آورد تا بدون شناخت دنیای اطرافش این جهان رو ترک نکنه. شانسی که اون دوران شاید نصیب خیلی از کودکان شبیه به اون نشد.
در باب بزرگی تحقیل خانانس و برسهای خودم میگرد.
همین شباهت ها باعث شد افرادی مثل مونتسوری در ایتالیا و باغچبان در ایران برای تأسیس مدارس استثنایی تلاش کنند تا کودکان شبیه ویکتور که به هر دلیلی توانایی شنیدن یا تکلم ندارند، حق خواندن و نوشتن رو کسب کنند. و اعتقاد به همین شباهت ها هم بود که امروز آموزش تلفیقی به جای آموزش استثنایی به حق و حقوق این کودکان تبدیل شده.
این است که در آینده پزشک شوم و به مردم روستای خودم که خیلی نیازمند هستند کمک کنم تا مردم را خوب کنم و داروی آنها را پیدا کنم تا خوب شوند و مریض.
هدفم از درس خواندن این است که در آینده پلیس شوم و به مردم کمک کنم و از مال مردم محافظت کنم. وقتی من پلیس باشم دیگر نمیذارم سر چهار را ترم.
آموزش تلفیقی کودکان استثنایی رو برابر با کودکان عادی در نظر میگیره و اونها رو در یک اجتماع عادی و برابر پرورش میده. شباهت ها خیلی بیشتر از تفاوت ها هستن و به راحتی میشه پیداشون کرد. فقط کافیه شرایط تحصیل این کودکان در مدارس عادی فراهم بشه با وسایل کمک آموزشی و معلم های آموزش دیده.
من دوست دارم که در آینده یک بازیگر شوم تا با حقوقم به مؤسسه ها کمک کنم تا آنها نیز به فقرا کمک کنند. ما بازم با این زندگی ساده خدا را شکر میکنیم.
خب در قرن 21 داریم زندگی میکنیم و شاید هممون در این شرایط فکر بکنیم که خیلی اتفاقاتی که چه میدونم 50 سال پیش 100 سال پیش رقم میخورده دیگه الان وجود نداشته باشه. مثلا دیگه شما کودکی رو پیدا نکنید که به مدرسه دسترسی نداشته باشه، از تحصیل باز مانده باشه. اما در همین شرایط فعلی از این 7.8 میلیارد جمعیت کره زمین چیز حدود 60 میلیون کودک هنوز از تحصیل باز مانده اند و نکته جالبش اینه که یک سوم این افراد، یعنی چیز حدود 20 میلیون کودک معلول هستند، از این افرادی که دسترسی به شرایط تحصیلی